Sangalevsko! Sangalevsko!
چهل سردار. چهل سردار.
پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطرمان نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. قسمت نخلستان عشق بر اساس زندگی شهید محمد جهان‌آرا.
تیغ آفتاب شهری بر ما خاک خشک شده خرمشهر را برش می‌زد. لنج‌ها در میان عرق ریزان جاشوها و ناخداها دل کارون و اروند رود را می شکافتند تا به خلیج همیشه فارس برسند، خلیجی که بوی آبهایش تمام جنوب را مست می کرد. صدای موجهایش گوش کودکان را پر می کرد. من برای اولین بار چشمانم را بر آفتاب سوزاننده خرمشهر گشودم و هوای شرجیش را به داخل ریه هایم هدایت کردم تا پیوندی جدایی ناپذیر بین من و شهرم ایجاد شود. من فرزند نخلستان های پرشکوه جنوب هستم. من فرزند آب های نیلگون جنوب هستم. من سید محمد علی جهان‌آرا هستم. خانه کوچک و کاهگلی و 13 خواهر و برادر سهم من از جبر جغرافیا بود. جغرافیایی که پر از عشق بود.
بنده سید هدایت جهان‌آرا، پدر دو شهید و یه اسیر، شهید محمد علی جهان‌آرا و شهید سید علی جهان‌آرا و اسیر سید محسن جهان‌آرا، این شهدا در خرمشهر بودن، البته متولدشون در خرمشهر.
کوچه های خاکی خرمشهر برای من همچون زمینی سرسبز بود که تمام کودکیم به دویدن و بازی کردن و ورزش کردن در آنها گذشت. اما وقتی فرزند جنوب باشی، پختگی و مرد شدن خیلی زودتر به سراغت می آید.
من مادر سید محمد جهان‌آرا و سید علی جهان‌آرا و سید محسن جهان‌آرا، ولی از بچگیش خیلی به نمازش و به هم دینش خیلی اهمیت میداد. این در 15 سالگی افتاد به مبارزه، بچه ها رو جمع میکرد، هی ما فریاد میزدیم بابا نمیتونه. گفت پدرش میگفت شما 4 تا بچه میتونید این مثلا این دولت عوض کنه. گفتش عوض میکنیم تو وقت ببینید. در نماز خوندنش، در روزه گرفتنش خیلی هم مثلا در خورد و خوراکش خیلی مثلا سفرجویی میکرد. خیلی مثلا معلم واقعا تمام خانوادمو بود.
15 ساله بودم که فهمیدم چرخ روزگار بر پایه عدالت نمیگردد. حق مردم کشورم یکسان تقسیم نمیگردد. و از همان موقع تصمیم گرفتم که به جای نوجوانی سر به هوا مجاهدی آگاه باشم تا حق زایع شده خودم و همشهری هایم را بگیرم. پدرم می گفت شما 4 پسر بچه مگر می توانید رژیم و حکومت عوض کنید؟ و من خندیدم و گفتم می توانیم و توانستیم، اما بهای این توانستن زندان و 2 زندگی مخفیانه در کوره های آجرپزی تهران، آوارگی و ترس و تهدید و شهادت برادر بزرگترم بود. اما این بها در مقابل انقلاب بزرگ اسلامی هیچ بود.
من خواهر شهید سید محمد علی جهان آرا و شهید سید علی جهان آرا و مفتوح رسر سید محسن جهان آرا. حقیقتا من اون موقعی که این برادرها در حالت مبارزه بودن خیلی کوچک بودم و خاطرات زیادی ازشون به یادم نمونده، ولی تا اونجایی که برخورد داشتم و میدونستم و تا اونجایی که عقلم میرسید با من برخورد میکردن، مخصوصا شهید سید محمد علی خیلی برای من کتاب میخریدن و منو تشویق میکردن به کتاب خوندن. شهید سید محمد خیلی مهربون بودن و همیشه عقیده خودشونو با مهربونی بیان میکردن. محمد همیشه با ما خیلی مهربون بود، خیلی منطقی برخورد میکرد و بیشتر عملش به ما نشون میداد که بایستی ما یک خواهری باشیم اسلامی و حجاب داشته باشیم و هیچ وقت عقایدش با عملش یکی بود، فکرش و رفتارش همیشه بر ما نمونه بود.
من سید محمد علی جهان‌آرا انقلاب نور را از جنوبی ترین نقطه کشور، از خاک خرمشهر جشن گرفتم. ازدواج و خانواده.
ازدواج و خانواده.
زندان، جایی که عشق زندگیم را در آنجا یافتم. روزهای آوارگی من مصادف بود با روزهای اسارت صغرا اکبری نژاد، دختری که برخلاف میل خانوادهش میخواست یک مبارز باشد. سال 54 بود که صغرا به خاطر فعالیت‌های سیاسیش به زندان افتاد و همبند خاله من شد و این آشنایی بهانه‌ای برای پیوستن خانم اکبر نژاد به گروهک منصورون بود، گروهکی که من و برادرم علی آن را اداره می کردیم تا آتش انقلاب در جنوب خاموش نشود. با گذشت زمان شعله های آتش انقلاب تبدیل به شعله های عشق ما شد و در نهایت پس از پیروزی انقلاب و شهادت علی، پیوند عاشقانه ما بر سر مزار برادرم علی بسته شد.
ما در مجموع 2 و 2 با هم زندگی کردیم. در این مدت هر لحظه برایم خاطره است و یادی که در ذهنم جای عمیقی دارد. یکی از یادهای ماندگار که به خصوصیات ایشان مربوط می شود، هدیه دادن محمد به من بود. شاید خیلی از آقایان یادشان برود که روزهای ازدواج، عقد، تولد و عید چه روزهایی است، اما محمد تمام این روزها را به خاطر داشت و امکان نداشت آنها را فراموش کند. این یادکردها همیشه با هدیه مادی هم همراه نبود. هر بار نامه ای می نوشت و از این روزها یاد می کرد. در این نامه ها مسئولیت من و خودش را می نوشت. نامه ای نبود که بنویسد و از امام یادی نکند. او با همین شیوه روزهای خاص زندگی ما را یادآور می شد و همه این نامه ها را دارم و هنوز برایم عزیز هستند. هر بار که آنها را می خوانم می بینم چطور این جوان 25 ساله دارای روحیه لطیف و عمیقی بوده است. روحیه ای که در محیط خشن جنگ همچنان پایدار ماند.
سهم سقرا از تمام تجملات و تشریفات مراسم عروسی تنها یک جلد قرآن و یک عدد سکه بهار آزادی بود که آن را هم بعد ازدواج بخشید. اما قرآنی که برایش خریده بودم را هیچگاه از خودش دور نکرد. چیزی نگذشت که خانم معلم کلاس های درس مسئول کتابخانه های خرمشهر شد و ما اتاقی کوچک از خانه ساده پدرم را برای زندگی انتخاب کردیم و این تصمیمی از روی جبر و بیچارگی نبود، بلکه از بزرگ منشی سقرا بود، چرا که در همان سالهای ابتدایی زندگی زمین و وام مسکنی به ما اختصاص داده شد، اما با پیشنهاد من و استقبال سقرا زمین و وام را به دو مستضعف بخشیدیم که سهمشان از مال دنیا بسیار کمتر از ما بود. در روزهایی که خرمشهر در میان آتش بمب و موشک می‌سوخت، دل من هم از دیدار اولین فرزندم حمزه می‌سوخت. پسری که تا 37 روز بعد از تولدش او را ندیدم. اما دوری حمزه در مقابل دوری از محمد سلمانم هیچ بود. پسری که هرگز او را ندیدم. من سید محمد علی جهان‌آرا پدر و همسری بودم که خانه و کاشانم را به عشق حفظ کاشانهی بزرگتر، یعنی خاک وطنم ایران، ترک کردم. جنگ. نخل های بی سر، خانه های بی سقف، آب های بی لنج. نه، اینها تصاویر خرمشهر من نیست. خرمشهر من کوچه هایش پر از صدای خنده کودکان پا برهنه‌ای بود که همچون موجه های خلیج فارس پر خروش بودند. خرمشهر من قبل از سوم مهر ماه 1359 شهری آزاد و آباد بود که پیکر جوانانش به جای خاک به بوسه های پرمهر مادرانشان آغشته بود. جنگ شروع شده بود و خرمشهر سپر کشورم ایران شده بود. جاده خرمشهر اهواز بسته بود، راه آهن اشغال شده بود و خرمشهر مظلوم من همچون جزیره‌ای وامانده هدف گلوله‌های دشمن بود.
این الهام به جهان آرام الهی بود که مثلا ارتباطش رو با مردم تنگاتنگ کرده بود.
همرزمان شهید
ارتباطش تنگاتنگ کرده بود با مردم و اطلاعات از اطراف و اکناف شهر به گونه‌های مختلف بهش می‌رسید. حالا اطلاعات‌های مختلف، اطلاعات زده انقلاب، اطلاعات اسلحه، اطلاعات بمب‌گذاری، اطلاعات های مختلف اجتماعی، سیاسی، اعتقادی، فرهنگی.
بشن خبرهایی برای جهان‌آرا می آوردن که ارتش عراق خودش داره آماده میکنه، تحرکاتی توی مرز داره.
400-500 تانک آورده بود تو شلمچه، پشت شلمچه گذاشته بود بعد ما این گزارش رو دادیم به استاندار، اون موقع آقای کرزی بود، آوردیم آقای کرزی رو، حمید آنباشی هم الان موجوده تهرانه، ازش سوال بکنیم. کرزی رو آوردیم سر شلمچه سر من، جواب کرد تانکای عراقی رو که تانکا آمادن برای حمله به خرمشهر.
در غروب روز 31 شهریور 59 عراقی‌ها شهر خرمشهر را زیر آتش گرفتند و مطمئن بودند که با دو گردان نیرو ظرف مدت 24 ساعت خواهند توانست آن را به تصرف خود درآورند.
یه دکونی هست توی خیابون هریچیف، رفتیم داخل دکون، یه پا بیرون یه پا داخل مغازه، یک مرتبه صدای یه انفجار اومد.
حمله کرد به خرمشهر، شهری داریم اینجا بصره، مرز ایرانه. خبرنگار و خارجی صدام برده بود اونجا، بهش گفته بود که یه هفته دیگه تهران با تو مصاحبه میکنم. 45 روز نداشتن بیاد تو خرمشهر با 3,000 نفر.
سیاری تو شهری و که جنگ شروع شد، عراق از زمین و آسمان و دریایی و هوایی یک شرایط بسیار سختی رو ایجاد کرد و یک جهنم در خرمشهر ایجاد کرد.
شهریار با توی پادگان غیر اصلی مربی اونم خود شهید غیر اصلی بود. من هنوز که هنوزه این لحظه ای که بعد از 2 ماه دوری از شهر واسم وارد شهر بودم خیلی برام دردناک بود. از همه طرف آتیش دود و از در یه دود غلیظ شهر گرفته بود، یه شهر ماتم زده بود، باروت و دود. آره واقعا صحنه دردناکی بود.
من و جوانان شهرم 45 روز با دست‌های خالی و با به حراج گذاشتن خونمان از خانه‌هایمان دفاع کردیم، خانه‌هایی که دیگر اهلی نداشت. خیلی ها از طریق رود کارون فرار کرده بودند.
اطلاعات خوبی که بهش میرسید درست فرماندهی میکرد، یعنی سازماندهی میکرد.
یکی از هنراش این بود، یکی از هنرهای بسیار مهمش این بود که دیسیم دستش بود، دیسیم دست بچه ها بود، هر جایی که بیرون نیاز بود مثلا از دروازه شهر میمود الان با بچه ها تماس میگرد، بچه ها کجایی؟ گفتن پس کن سمرلندی هست، گفت همه به دروازه شهر میمودن، همه بچه ها دروازه شهر با هر چی بود، حالا خودی شهر با ماشین با خطور پیاده بود. و
بعد نورانی گروت بردار برو تو گشتردار، بعد اطلاع داشت که یه سمتی هم از عراق از توی گمرک یا بیستاق دارن میان، گروه علی هاشم رو میفرستن مثلا تو بندر.
قدرت بمباران دشمن به حدی بود که ما حتی فرصت جمع کردن پیکرهای برزمین مانده را نداشتیم. شبها صدای دندانهای تیز حیوانات وحشی را که بر گوشت و استخوان دوستان و هم محلی‌های من فرود می‌آمد می‌شنیدیم. شهری که در گذشته شب‌هایش پر از صدای جیر جیرک‌ها و رقص نخلستان‌ها بود. ما حتی کاغذ و قلمی برای نوشتن وصیت‌نامه خود نداشتیم. تنها راه ارتباطی من یک بیسیم بود که اکثر بچه ها آخرین وصیت های خود را از طریق آن بازگو کردند. در آن روزها تفاوتی میان من که فرمانده سپاه خرمشهر بودم با سربازی که تازه پشت لبش سبز شده بود دیده نمی شد. همه باید شبها پست می دادند. من سید محمد علی جهان‌آرا کربلای حسین را با چشمان خودم در خاک خرمشهر دیدم. شهادت.
شهادت.
میگن در پس هر خنده بلند گریه‌ای بی صدا نهفته است. عملیات سامن الائمه با موفقیت به اتمام رسیده بود و صدای خنده شادی ما تا پشت خاکریزهای دشمن می رفت. اما هیچ کسی فکرش را نمی کرد که در پس این خنده ها گریه های بی صدا باشد. قرار بود برای شرح کامل پیروزی به تهران و به ملاقات امام برویم. سغرا تقریبا پا به ماه بود و در خوابهای نابهنگامش دیده بود که چشمان من هرگز فرزند دوم من را نخواهد دید. خواب سغرا تعبیر شد. همیشه خیال می کردم در کوچه های خرمشهر در خاکریزهای جنوب شهید می شدم. اما خداوند برای من تقدیر دیگری را رقم زده بود. چشمان بیقرار من که مشتاق آزادی خرمشهر بود 8 ماه زودتر بسته شد تا شوق مردمان خرمشهر را از آسمان ها ببینم. هواپیمای 330 عرابه مرگ ما بود. من با 129 تن از فرماندهان و مجروحان و شهدای خرمشهر راهی تهران بودیم. آسمان قم که همیشه برای من یادآور آرامش و دعا بر سر حرم حضرت معصومه سلام الله علیه بود، این بار پر از اضطراب و طعم تلخ مرگ بود. یک بار تاریکی تمام هواپیما رو در بر گرفت و ما در سکوتی پر از وحشت با سرعتی نچندان زیاد به آغوش زمین می رفتیم. زمینی که آماده میزبانی از ما نبود. آخرین چرخ هواپیما باز نشد و چرخ زمان برخلاف میل و اراده من چرخید، چرا که نمیخواستم تا آزادی خرمشهر چشمانم را ببندم. اما تقویم جنگ آخرین روز عمر مرا در 7 مهر ماه 1360 علامت زد تا نام فرزند آخرم از سلمان به محمد سلمان تغییر کند. من سید محمد علی جهان‌آرا از خاندان پیامبر اسلام تا آخرین قطره خون خود را در راه اسلام و ایران فدا کردم، باشد که خون ما مایه آبادی وطنمان گردد.
بمیرید بمیرید، بمیرید بمیرید، در این عشق بمیرید، در این عشق شمردید، در این عشق شمردید، همه روح پذیرید، در این عشق شمردید، در این عشق شمردید، همه روح
زندگی با ورزش. فقط با یک شبکه رادیویی، شبکه رادیویی ورزش، موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا، شبکه ورزش موج اف ام.
نمردن شهیدان، نمردن شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
خلافشان که می گرید از هلاکت خیش، به روز رزم سپردند جان و خندیدند. خلافشان که می گرید از هلاکت خیش، به روز رزم سپردند جان و خندیدند. به جان خزم فکندند لرز همچون بید، ولی چو کوه ز باد اجل نلرزیدند.
به جان خزم فکندم لرز همچون بید، ولی چو کوه ز باد اجل نلرزیدم.
بر آستان رضا چون غبار بنشستند، بر آسمان شرف همچون مه درخشیدند. به جنگ دشمن اگر نقد جان نمی دادند، به جان دوست چنین منزلت نمی دیدند، به جان دوست چنین منزلت نمی دیدند.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است، موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
علم و ورزش، این برنامه فیزیولوژی ورزشی.
با نام و یاد خدا عرض سلام خدمت همه شما ورزشکاران، ورزش دوستان و علاقمندان به حوزه علوم ورزشی. من دکتر بیتا بردوار آذری هستم و با برنامه دیگر از دنیای علوم ورزشی، یعنی برنامه علم و ورزش، از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما هستم. در برنامه علم و ورزش سعی می‌کنیم مباحث علمی و به روز حوزه علوم ورزشی رو برای شما عزیزان از زبان کارشناسان جویا بشیم.